اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا. اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام. از 7 دهه پیش در شهر بادگیرها شروع کردیم و اینک از شمال تا جنوب ایران در کنارتان هستیم. حسالتی برخواسته از دل کبیر، چرا که شما شایسته بهترین ها هستید. از پنبه تا پوشاکی برازنده خانواده ایرانی، یزد باف. اکنون در سراسر کشور نمایندگی میپذیرد. تلفن تماس 035 35 251 085. هر جا که هست، هر جا که میری، کماکول یادت نره. محلول های ضد عفونی کننده کماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کماکول، فراتر از الکل.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. به پایان برنامه گزارش ورزشی رسیدیم. تیم از استاد قطر در مقابل پرسپولیس ایران در خانه خودی موفق شد 1-0 به پیروزی برسه. اما سه برنده عزیزی که نتیجه بازی رو درست پیش بینی کردن و به قید قرعه انتخاب شدن، 0991 4 شماره آخر، 0493 و دیگری 0901 4 شماره آخر، 0129 و 0922 4 شماره آخر، 1082. سه برنده ای هستن که نتیجه رو درست پیش بینی کردن. تشکر میکنم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. آقای علی شاسفی عزیز دوست خوبم صدا بردار برنامه بودن و آقای عبادالله رضایی هم سردبیر و تهیه کننده برنامه. تشکر از همراهیتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
علم و ورزش. این برنامه مدیریت در ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم.
علم و ورزش.
مدیریت ورزشی یا همون اسپورت منیجمنت در واقع همون اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا یک نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی. ضمن اینکه مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود داره فاصله زیادی نداره و در واقع بخش تخصصی ورزش به دنبال این تعریف میاد، مثل سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل، رهبری، هدایت. در ورزش و تربیت بدنی تعریفی که برای مدیریت ورزش ما میشناسیم. البته هویت مدیریت ورزشی امروزه در جهان برای همه شناخته شده است. ما در برنامه مدیریت در ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان قرار بدیم. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب شوقی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. خب در برنامه گذشته در خصوص وظایف مدیریت ورزش به طور کامل صحبت کردیم، ان شاء الله در برنامه‌های آتی باز هم به تفصیل صحبت میکنیم. اگر موافق باشید آقای دکتر، در برنامه امشب در خصوص منابع مدیریت ورزش صحبت کنیم. یک مدیر ورزشی برای رسیدن به هدفش از چه منابعی باید استفاده کنه تا بتونه به اون هدف مورد نظر خودش دست پیدا کنه؟
ممنونم از این سوال خوب. باز به یکی دیگه از الفبای مدیریت ورزشی اشاره فرمودید که باز من یه یادآوری هم بکنم برای شنونده‌هایی که حالا برنامه‌های قبلیمون رو ممکنه نشنیده باشن یا حضور ذهن نداشته باشن. ما در الفبای مدیریت ورزشی 4 مؤلفه رو برای مدیریت مطرح کردیم. اول سازمان، که از اونجاست که مدیریت معنا پیدا میکنه به عنوان مدیر بخشی از سازمان یا یک مجموعه سازمانی. دوم منابع مدیریت هستش که عملا با این منابع مدیریت اعمال میشه. و سوم مهارت‌های مدیریت هست که باید فرد بتواند با یک سری مهارت‌ها، بعد چهارم یعنی وظایف مدیریت رو برای استفاده مناسب از منابع انجام بدهد، که حالا اون مؤلفه چهارم هم وظایف مدیریت ورزشی بود. اما امروز سوال بسیار خوب شما، یکی از مؤلفه‌های کلیدی به نام مدیریت منابع در مدیریت، که اصلا خیلی ها مدیریت رو با همین عنوان تعریف میکنن. مدیریت یعنی این که شما چطور از منابع بتونی به درستی استفاده بکنی، یا برگردیم باز با تاکید بر همون مهارت تصمیم گیری، هر چقدر افراد بتوانند از منابع در اختیار سازمانی خودشون، یعنی منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و اداری و منابع اطلاعاتی، به شکل مناسبتر و کم خطاتری استفاده بکنن، عملا مدیر موفق‌تری برای اون سازمان خواهند.
آقای دکتر، با توجه به اشاره شما، از این منابع که اشاره کردید، انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی، کدومش مهمتره در واقع؟
خیلی سوال خوبیه. اصلا مهمترین منبع انسانیه.
انسان.
اگر منبع انسانی به درستی انتخاب نشه، عملا از اون سه منبع دیگه هم به درستی استفاده نخواهد شد.
دقیقاً
سوال بسیار خوبی بود. یعنی این تاکید ویژه‌ای که فرمودید، ما باید بدونیم در منابع مدیریت مهمترین منبع انسانی است که میتونه حتی به بقیه منابع هویت بده و استفاده درست از اونها رو فراهم کنه.
یعنی انتخاب درست برای پست‌های درست.
دقیقاً. یکی از ابعاده، چون این حوزه انقدر مهمه جناب شوقی عزیز، یکی از تخصص‌ها در حوزه مدیریت هست. یعنی ما در مدیریت یک سری افراد میرن یه تخصصی رو انتخاب میکنن به نام مدیریت منابع انسانی.
بله.
که باز انقدر مهم شده امروز در خیلی از سازمان‌های پیشرو به جای منابع انسانی میگن سرمایه انسانی. چون واقعاً یه سرمایه است و اگر درست استفاده بشه کارهای بزرگی میتونه در اون سازمان رقم بخوره. چطور این منبع به درستی میتونه انتخاب و استفاده بشه؟ این باز هم در گروه یکی از اون وظایف مهم مدیریته که بهش میگم برنامه ریزی. یعنی ما برای حتی منابع انسانیمون که چطور اونها رو شناسایی بکنیم، جذب بکنیم، در جای مناسب قرار بدیم، توانمندسازی بکنیم و نگهداری بکنیم، و حتی در مرحله‌ای که قرار است سیستم به هر شکلی خارج بشن، با حفظ کرامت و شرایط مساعد به عنوان الگوهایی که میتوانند حتی بعضا نقش مشاوره پیدا بکنند یا شکل‌های دیگری در حال بازنشستگی و الگوهای رفتاری دیگر، همه تخصص بسیار جدی رو ایجاد میکنه به نام مدیریت منابع انسانی، که ما تو ورزش همینطور که نگاه میکنیم ببینیم چقدر نسبت به این سرمایه کم توجه و بی توجه هستیم و چقدر میتونیم از این سرمایه برای برداشتن گام‌های بزرگ در ورزش خوبی استفاده بکنیم، که صادقانه بگم براش خیلی برنامه‌ای من حداقل در خیلی از ساختارهای بزرگ ورزشی کشور ندیدم که روی این قضیه سرمایه گذاری بشه. حالا بماند که یک چالش‌هایی هم بعضی از جاها وجود داره، به عنوان مثال در نظام دولتی خب کسانی که به عنوان کارمند رسمی مستخدم میشوند، به نوعی مستخدم دولت میشوند، خب بعد از مدتی اگر به درستی از ظرفیت اونها استفاده نشه یا حتی در همان بعد ورود اگر کسانی که انتخاب میشن واقعا شرایط احراز مناسب و مساعدی نداشته باشن با توجه نیازهای توسعه اون سازمان، همونجا مشکل شروع میشه تا مرحله به کارگیری اونها در جای مناسب. بعضی واقعا به خوبی انتخاب شدن، توامندم هستن، اما در جای مناسب استفاده نمیشن. بدترین چیز برای یک نیروی انسانی اینه که شما در جایی از اون آدم استفاده کنی که توانایی تخصص و انگیزه لازم رو نداره. بدیهیه که هم خودش رو خراب میکنه در اون سیستم، هم اون کار رو خراب میکنه در اون مجموعه، که ما از این دست موارد متاسفانه در سازمانها کم نمیبینیم. و نکته بسیار مهمی که حالا در کنار بحث منابع انسانی خیلی برجسته و مهم هست، منابع مالی.
آقای دکتر عذر میخوام قبل اینکه به منابع مالی برسیم، من یه سوال داشتم، اجازه هست؟
بفرمایید.
ما حالا در نظر بگیریم یک مدیر در بخش منابع انسانی سرمایه انسانیش یک فرد رو به خوبی انتخاب کرده، اون فرد توانمندم هست، در جای مناسبم قرار گرفته، انگیزه هم داره، برای افزایش بازدهیش و اینکه در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیره چیکار باید کرد؟
چند تا موارد وجود داره. اولا یادمون باشه این انگیزه ها شکل‌های مختلف دارن.
بله.
این انگیزه ها حداقل عوامل انگیزش دهنده رو در یه دسته‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌کنیم: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی. بعضی آدم‌ها هستن که اگر کار خوب انجام بشه خیلی بیشتر لذت می‌برن تا اون بازخوردهای مالی که از اون کار می‌خوام بگیرن.
بله.
بازخوردهای توجهی. بعضی هم هستن خب به هر حال ممکنه برعکس، هم انگیزه درونی دارن اما انگیزه بیرونیشون خیلی قوی‌تره، می‌خوان بلافاصله بازخورد مالی یا بازخوردهای اعتباری و توجهی بیشتری رو بابت کاری که می‌کنن دریافت بکنن. حفظ خود این انگیزه یکی از اولین و مهمترین گام‌هاست که فردی که داره کارشو خوب انجام میده این خوب انجام دادن کار ادامه داشته باشه و یواش یواش مثل یه شمعی نباشه که بعد از یه مدت نورش کمتر بشه و رو به خاموشی بره. نکته مهم بعدی در پاسخ به سوال شما توانمندسازی اون فرد.
بله.
یعنی وقتی فردی کارشو داره خوب انجام میده در کنارش باید اون فرد رو برای بهتر شدن اون کار توانمند کرد. این توانمندی ها میتونه از طریق الگوهای مختلف آموزشی یا آموزش‌های گروهی یا آموزش‌های فردی تخصصی یا حتی اعزام این فرد به نزد یک فرد و یک سازمانی که تو اونجا میتونه با توسعه تجارب خودش یا مشاهده‌های میدانی و آموزش‌های در محیط کار به توانمندی بهتر و بیشتری برسه که با بازگشتش به سازمان خودش بتونه باز تغییرات جدیدتر ایجاد بکنه. اینها امروزه موارد و الگوهایی است که در بحث مدیریت منابع انسانی و به ویژه مدیری که هوشمند هست، مدیری که به درستی اون مدیر ارشد در جای خودش قرار گرفته و این موارد را میداند، به این مسائل هم توجه ویژه خواهد داشت. منبع مالی باز یکی دیگه از اون منابع بسیار مهمی هستش که یه تعبیری رو ما میشنویم دیگه، میگن مدیران خزینه. در بخش دولتی ما افراد زیادی هستن که با منابع دولتی سعی میکنن خب کارهای انجام بدن. برخی از این موارد قابل تقدیره ولی برخی مواقع واقعا لطماتی وارد میکنن به سرمایه های ملی که اگر پاسخگویی در قبالش نباشه متأسفانه خیلی راحت این نوع هزینه ها و ولخرجی ها متأسفانه میتونه آسیب بزنه به سازمان، هرچند که شرایط اقتصادی بعضی موقع محدودیت هایی رو اعمال میکنه در برخی از سازمان‌ها. اما یادمون باشه که ما در نظام مدیریت برای کنترل این مسئله ابزار داریم، یعنی مدیرانی که تصمیم میگیرند به اقداماتی که برای اون هزینه باید صرف بشه، باید کاملا یا خودشون یا به کمک مشاوران تخصصی مالی رصد بکنن که آیا این هزینه‌ای که میخوان انجام بدهند اصل هزینه فایده درش رعایت شده، با چه حد، با چه سرعتی و با چه حداقل هزینه‌ای میتواند ما رو به هدف برسانند. خب یکی از چالش‌های بزرگ باز سازمان‌های ورزشی ما این بخش هستش که متأسفانه باز برنامه‌ریزی مناسب و مؤثر بجه در بخش دولتی، حالا بخش خصوصی چون نگران توقف کارش هست یا عقب موندن از رقیب هست یا از دست دادن سرمایه‌های خودش هست، روی این مسئله بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنه. اما در نظام‌های دولتی چون فرد به تعبیر عامیانه از جیب خودش خرج نمی‌کنه، با بیت‌المال می‌خواد هزینه بکنه برای خیلی از امور، به تعبیر عامیانش باز دست دلش خیلی ممکنه باز باشه که این در نظام مدیریتی به این شکلش پذیرفته نیست. باز با یه مثال میخوام بگم ملموس‌تر باشه. ما مثلا میبینیم یک مدیری در یه بازه مدعی به ساخت یک مکان در واقع خیلی ویژه میشه و یه مکان ورزشی و باشگاه ورزشی رو وارد میشه و با هزینه دولتی یا عمومی پروژه در حال ساخت رو پیش میبره. خب ممکنه که اون پروژه هم به اتمام برسه، اما نکته‌ای که خیلی وجود داره و در موضوع نظارت ارزیابی هم به طور ویژه روش تاکید میشه اینه که خب شما ساختید یعنی به هدف رسید، خب اثر بخشی داشتید، اما با چه هزینه‌ای ساختید، در چه زمانی ساختید. بعضی موقع ما به چالش‌هایی در رابطه با برخی از مدیران مواجه میشیم، ببینیم اگر واقعا بخوایم کارایی رو با دقت محاسبه بکنیم،
بله،
این ساخت و سازها انقدر پر هزینه بوده و در زمانهای دور از زمان واقعی به نتیجه رسیده که نمیشه واقعا اون مدیر رو مورد تشویق قرار داد، گاهی حتی باید اون مدیر رو مورد تنبیه یا بازخوردی قرار داد که پاسخگو باشه بابت این اتفاقاتی که به این شکل با سرمایه‌های ملی یا دولتی رقم داره و باید به حال پاسخگوی مطلب باشه.
مدیریت در ورزش از نگاهی دیگر.
مهارت‌های ارتباطی صحیح و اصولی در قالب برنامه‌ریزی‌های سازمانی کلان و جزئی بر مبنای پایه خانواده در بُعد منابع انسانی کامل‌ترین مصداق بررسی مدیریت ورزشی است و یک پکیج کامل فاکتورگزینی به حساب میاد.
با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. بحث امشب ما مدیریت منابع هست. در خدمت آقای دکتر قاسمی هستیم. در بخش اول در خصوص منابع انسانی یا سرمایه انسانی صحبت کردن ایشون و منابع مالی، و در این بخش در خدمتشون هستیم تا پیرامون منابع فیزیکی و منابع اطلاعاتی صحبت کنن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. خب دو منبع بسیار مهم دیگه‌ای که به عنوان منابع مدیریت شناخته میشند، یکیش منابع فیزیکی هستش یا منابع اداری هستش که ما در یه دسته‌بندی خیلی ساده اینها رو تقسیم میکنیم به موارد منقول و غیر منقول. حالا موارد غیر منقول اون چیزایی هست که قابل انتقال نیست، یعنی ثابته، مثل ساختمان و موارد مشابه اون. موارد منقول اون چیزایی هست که به راحتی قابل جابجایی و انتقال هست، مثل کامپیوتر و انواع وسایل تجهیزات ورزشی که ما ممکنه در ساختمان های مختلف به تناسب و به فراخور نیاز داشته باشیم. یکی از چیزایی که بسیار مهم هست برای مدیر، چون بسیاری از اقدامات مدیریتی وابسته به این نیازمندی های فیزیکی و اداری یا منابع فیزیکی و اداری است، اولا ایجادش هست و آخر یا ممکنه در قالب خرید باشه یا در قالب ساخت باشه یا به انهای مختلفی که تهیه میشه این منابع فیزیکی، نکته خیلی مهم نگهداری و بهره‌وری در استفاده از اونها هستش. ببینید جناب شکری، یکی از چیزایی که کمتر ما بهش توجه میکنیم، مثلا باز ساختمونی که در اختیار ما قرار داره، شما بهتر از من میدانید که یه ساختمون بالاخره بعد از یه بازه زمانی نیاز به تعمیر داره، نیاز به نگهداری داره، نیاز به کنترل داره، بخشای مختلفش برای اینکه طول عمرش برای اون خدماتی که ارائه میده مثل موتورخانه و بخش مختلف در بعضی از باشگاه‌ها مثل استخرها، اصلا تجهیزات تخصصی وجود داره که اگر شما در بازه‌های زمانی مناسب اونها رو کنترل نکنید، هزینه‌ها چند برابر بالاتر میره. و در کنار مبحث نگهداری، بحث بهره‌وری بسیار مهمه. یعنی ما چقدر از اون اماکن داریم به درستی و بهره‌ورانه استفاده میکنیم. مفهوم بهره‌وری باز یکی از اون کلیدواژه‌ها در مدیریت هست و جز الفباهای خیلی برجسته در مدیریت هست. یعنی که ما میزان ستادمون از اون چیزی که نهادیم چقدر بوده، اون چیز سرمایه گذاری کردیم، اون چیزی که داریم مثل ساختمون رو چقدر داریم درست ازش استفاده میکنیم. ما داریم بعضی موقع اماکن ورزشی که یا متاسفانه به شکل مناسب در طول بازه‌های زمانی از حد اکثر ظرفیتش استفاده نمیشه، بعضی موقع فراتر از ظرفیت اون قضیه که میتونه به استهلاک بیشترش منجر بشه بدون توجه به اون نیازمندی ها استفاده میکنه. این هر دو شکل نافی اون اصل مهم بهره‌وری است. در ابعاد فیزیکی اداری از همون کامپیوترهای ساده، امکانات ورزشی ساده که در اختیار ما هست، زمین چمن و زمین تنیس، هر کدوم از اینها مختصات خاصی برای نگهداری و استفاده بهره‌ورانه دارن که اگر به این توجه نکنیم، باز مدیر در استفاده از این منبع بسیار مهم که میتونه ایجاد هزینه بکنه و حتی منابع مالی رو تحت تاثیر قرار بده، غفلت کرده. و نکته بسیار مهم بعدی، منابع اطلاعاتی. منابع اطلاعاتی های شکری عزیز انقدر مهم شده که مدیر اگر در جریان اطلاعات و دانش روز و تغییر پذیر بسیار بالای امروزی قرار نگیره که بتونه ضریب خطای تصمیم گیری خودش رو کاهش بده، عملا دچار خطاهای بسیار زیادی خواهد شد. بسیار از این اطلاعات یا منابع اطلاعاتی که در هر سازمانی وجود داره نیاز به سازماندهی داره. باز این حوزه انقدر تخصصی شده، پیشرفته، امروز مفهوم مطرح میشه به نام مدیریت اطلاعات.
بله بله.
و برای اون نظام‌های کامپیوتری و حتی نظام‌های هوشمندی تعریف میشه تحت عنوان MIS یا Management Information System که الگوهای مختلفی برای اون وجود داره که چطور هر مدیری و هر کارمندی در هر سطحی که وجود داره بتونه به خلاصه و اطلاعات پردازش شده و مناسبی دسترسی داشته باشه که بر اساس اون بتونه تصمیم گیری های مناسب و کم خطایی رو انجام بده. پس بازم من تأکید بکنم که منابع مدیریت که انشالله هر کم از اینها یک جلسه مفصل قابل بحث هست، به عنوان الفبای مدیریت، مدیر باید در اون اشراف و اطلاعات لازم و کافی رو داشته باشه.
و فرمودید منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی اداری و منابع اطلاعاتی هستند. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشاءالله این فرصت رو داشته باشیم در برنامه آینده هم باز هم خدمت جناب عالی باشیم.
در شما به خدا نگه.
خدا نگهدارشون.
معرفی کتاب.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. لیلا عزت‌فرس هستم و با بخش معرفی کتاب در خدمت شما. یکی از مباحث بسیار مهم در مبانی مدیریت مبحث تصمیم گیری است که در کتاب‌های مدیریتی معمولا در یک فصل جداگانه‌ای به این مهم پرداخته میشه. اما از اونجایی که این موضوع بسیار پر اهمیت هست و در واقع اینجور ادعا میشه که مهمترین کاریست که هر انسانی انجام میده، بنابراین صاحب نظران و پژوهشگران به طور ویژه به این موضوع توجه داشته و در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شده. کتاب منتخب امروز هم در همین راستا تهیه شده. کتاب تصمیم گیری نوشته استیفن پی راگینز که اثری کاربردی برای همه علاقمندان و دانش‌پژوهان مسائل مدیریت و روانشناسی است. شاید هیچ مهارتی بیشتر از توانایی تصمیم گیری برای موفقیت در زندگی مهم نباشه. در واقع تصمیم گیری زندگی شما رو شکل میده. اینکه در چه رشته‌ای درس بخوانید، در کدام دانشگاه، چه شغلی را انتخاب کنید یا با چه کسی ازدواج کنید، اینکه چه کسی هستید و چه کسی خواهید شد به طور کامل با انتخاب‌های شما در تصمیمات تعیین میشه. شما چگونه تصمیم میگیرید؟ آیا در فرایند تصمیم‌گیری‌های خودتون از سبک خاصی پیروی می‌کنید؟ فکر میکنید در تصمیم گیری به اندازه کافی منطقی هستید یا تحت تاثیر احساسات و تخمینهای سرانگشتی عمل میکنید؟ آیا خودتون رو مسئول سرنوشت خودتون میدونید؟ آیا شتاب زده تصمیم میگیرید یا در انجام کارها انقدر تعلل میکنید که زمان از دست میره؟ آیا فکر میکنید در تمام دوران زندگی خود تصمیمهای درستی گرفته اید؟ دوستان عزیز، بد نیست بدونید که نوع شخصیت شما بر تصمیم‌هایی که می‌گیرید خیلی مؤثره. آیا در زمان تصمیم‌گیری می‌تونید تردیدها، احساسات یا اطمینان بیش از حد خودتون رو کنترل کنید؟ آیا تاکنون در رژیم گرفتن، ورزش کردن یا ترک سیگار موفق بودید؟ یا همیشه منتظر شنبه طلایی هستید؟ آیا در تصمیم‌گیری‌های خودتون همه اطلاعاتی رو که نیاز دارید فراهم می‌کنید؟ آیا به نظر شما آنچه در گذشته رخ داده تأثیری در آینده شما دارد؟ یک لحظه به آخرین تصمیمی که گرفتید فکر کنید. آیا اون تصمیم کاملاً درست بوده یا بدشانسی آوردید؟ استیفن پی رابینز در این اثر به همه این سوالات و پرسش‌های دیگه شما در حوزه تصمیم‌گیری پاسخ میده. بیشتر علاقمندان حوزه مدیریت و روانشناسی با کتاب‌های این نویسنده مشهور آشنایی دارند. به عنوان مثال کتاب رفتار سازمانی آقای رابینز که سال‌هاست در داخل و خارج از کشور و در سطوح مختلف دانشگاهی تدریس میشه، این نویسنده بزرگ رو در صدر مؤلفان آثار این حوزه قرار داده. این اثر هم حاصل مطالعات و پژوهش‌های 30 ساله مؤلف است. او سعی کرده با استفاده از مطالعات و پژوهش‌های آکادمیک صورت گرفته در حوزه روانشناسی و مدیریت الگویی سودمند برای تصمیم‌گیری فردی و کاربردی ارائه بده. نکته مهمی که این کتاب را از سایر کتب حوزه تصمیم‌گیری و موفقیت متمایز می‌کنه اینه که رویکرد اون تجاری نیست و با نگاهی آکادمیک به این مقوله می‌پردازه. این کتاب توسط آقای ابوالفضل دانایی و خانم زهرا عزیزی ترجمه شده و انتشارات تیسا اون رو چاپ و منتشر کرده. امیدوارم که کتاب امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. انشالله این توفیق داشته باشیم تا در برنامه آینده هم با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار همه شما.
I can بشینه تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمت ها رو یا که استفاده کنی تخفیف ها رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرد